بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما راجع به این مسئله بود که آیا معامله غشی از نظر حکم وضعی فاسد است یا صحیح است. جناب محقق ثانی فرمودند که برای وجه فساد چنین استدلال می‌شود که در معامله غشی ما وقع العقد علی لم یقصد و ما قصد العقد علی لم یقع، یعنی آنچه که عقد بر او واقع شده است مقصود مشتری نبوده است، قصدی نداشته نسبت بهش، و آنچه که مقصود مشتری بوده است که بر او عقد کند و او را بخرد واقع نشده است عقد. پس بنابراین این عقد باطل است از جهت فقدان قصد. توضیحش این بود که آقای مشتری که میاد مغازه شیر بخرد میخواد چی بخره؟ میخواد شیر بخره. شیر آغشته به آب که نمیخواد بخره که، شیراب که نمیخواد بخره که، شیر میخواد بخره. خب حالا پس قصد او بیع اللبن است، شراء اللبن است، در حالی که اون چه واقع شده است شراء اللبن و الماء است. این قصد کرده بود شیر بخره ولی اون چه عقد رفته روش شیراب است، معبود علی شیر نیست، معبود علی شیراب است. اون چه عقد رفته روش اصلا مورد قصد نیست. خب عقدی هم که قصد نداشته باشه صحیح نیست. اون چه قصد مشتری رفته روش یعنی شیر خالص مورد عقد نیست، عقد رو اون قرار نگرفته، عقد رو شیراب قرار نگرفته. بنابراین این عقد باطل است از جهت اینکه قصدی نسبت به عقد از طرف مشتری وجود نه. خب جناب شهید اول فرمودند که این استدلال مبتنی است بر این که ما بگوییم مقصود مشتری عنوان و وصف شیر بودن هذا اللبن است. توضیح است تارتن در معامله غشی مبیع کلیست، اینو دیگه در متن نیامده، اینو ما از خارج باید توضیح بدیم، یعنی این تفصیلی که داریم میدیم. تارتا مبیع یک عین شخصیست، جزئیست. اگر مبیع یک عنوان کلیه گفته آقا من شیر میخوام، حالا این شیر باشه اون شیر باشه فرقی نداره، کلی شیر، ولی بایع میاد یه مصداق مغشوش تحویل مشتری میده، اینجا شکی نیست که بیع رفته روی اون وصف و عنوان کلی، عقد هم رفته روی اون وصف و عنوان کلی، و قصد هم تعلق گرفته به اون وصف و عنوان کلی. پس ما قصده وقع العقد علیه، و ما وقع العقد علیه که اون عنوان کلی باشه قصده، مشکلی نیست، بی صحیحه، غایت الامر این است که آقای باین خطا کرده و مرتکب حرام شده که مصداق غلط از اون مبیع کلی تحویل مشتری داده. میگیم آقا جون باید پس بگیری یک مصداق صحیح بیاری از اون مبیع کلی، اصل بیت صحیحه، مالک ثمن شدی، ولی مدیونی، مبیع رو هنوز تسلیم مشتری نکرده، مصداق واقعی و مصداق صحیحش رو هنوز ادا نکرده، مدیونشی، باید بری یک مثلا یک نوشیره خالص بری بهش تحویل بدی، باید اون شیر مخشوش رو ازش پس بگید دلت خواست، مدیونی ولی بیعت صحیحه بلاش. اصلا اینجا محل اختلاف بین فقها نیست، چون غش توی مصداق مبیع واقع شده، معقود علیه اون چه که بیع روش رفته عنوان کلیست، همونم مورد قصد واقع شده، پس معقود علیه و مقصود هر دو عنوان کلی هستند، لذا بیع صحیح. اما قسم دوم بیع جایی بود که بیع رفته باشه روی عین شخصی، میگه آقا من هذا اللبن را از شما میخوام بخرم، این شیر رو میخوام بخرم، یا میگه آقا من هذا الفرس رو میخوام از شما بخرم، این اسب رو میخوام بخرم. یه اسب کلی برای من مطرح نیست، برای من خصوص شخص هازن فرد موضوعیت داره، این اسب برای من موضوعیت داره، من هر اسبی نمیخوام که من عاشق این اسبم، اینو میخوام. خب در اینجا که مبیع عین شخصی، نزاع و بحث بین فقها ها اینجا در میگیره، تو اینجا بحث شده آیا معامله غشی صحیح هم فاسد، ولی در اون جایی که مبیع عنوان کلی هست بحثی و نزاعی در صحت بیع نیست، بل اتفاق اونجا بیع صحیح هست، آقای بایه مدیون مشتری است، باید یه مصداق صحیح بیاره تحویل بده. پس محل نزاع در کجاست؟ در جایی است که مبیع عین شخصی باشه. خب حالا که عین شخصیه، اینجا منشأ تردید و اضطراب که آدم مردد میشه آیا بگیم بیع صحیح هست یا بیع صحیح نیست، شهید اول اعلی الله مقامه میفرماد منشأش اینه که ما نمیدونیم مقصود به ذات مشتری عنوان فرسیت هذا الفرس بوده یا مقصود به ذاتش هازیت هذا الفرس بوده، کدوم اینا براش مدخلیت اصیل داشته در قصد. اگر بگیم قصدش تعلق گرفته به هازیت هذا، حالا میخواد فرس باشه میخواد فرس نباشه، اینجا پس ما قصده وقع علیه العقد، ما وقع و ما قصد هر دوش یکی هستن، چون مقصود اصلیش هازیت هازا بوده، فرسیت عنوان فرسیت مدخلیتی نداشته، درست شد؟ اگر این باشه پس میتونیم بگیم معامله صحیحه، چون ما قصده بالاصاله که هازیت هازا باشد همانیست که وقع علیه العقد، ما وقع علیه العقد است، ما قصده ما وقع است، پس بیش صحیح. نهایتا ایشون خیال میکرده که این هازایی که طالبش هست فرس هست، بعدا معلوم شد که این حمار هست، فرس نیست. خیال میکرده این شیر خالص است، بعدا معلوم شد که این شیراب است، ولی شیر بودن براش مطرح نبوده، هازا براش مطرح بوده، فرس بودن براش مطرح نبوده، هازا براش مطرح بوده، لا فرس. اگه اینجور باشه مواله صحیح، اما اگر مقصود به ذات مشتری عنوان و وصف مشارون الیه بوده باشه، نه خود حاضیت و اشاره، فرسیت مقصودش بوده، آقا من اگر اینو میخوام چون فرسه میخوام، فرس نباشه اینو میخوام چرا درش کنم؟ به چه درد من میخوام؟ من اگر این مایعو میخوام بخرم چون عنوان شیر است میخوام بخرم، وصف شیر هست میخوام بخرم، اگر این وصف شیر نباشه اینو میخوام چرا درش کنم؟ آب که توی خانم دارم. پس اگر مقصودش شد این وصف، اونگاه ما قصده به ذات غیر از ما وقع علیه عقد است. پس در اینجا فقدان قصد داریم، عقد باطله. جناب شیخ در نهایت امر ترجیح میدن همین مسئله را، میگن چی؟ میگن در بیع غشی مقصود به ذات چیست؟ مقصود به ذات عنوانه، نه حاضیت. چون طرف آمده است که شیر بخره، آمده روغن زیتون بخره، حالا یه قاطیش روغن پالمه، من روغن پالم نخواستم بخرم، من روغن زیتون خواستم بخرم، دنبال اون وصف اومده، دنبال اون عنوان اومده. اگرم هازا را انتخاب کرده، این عین شخصی را به خاطر اون وصفش بوده.
این حاضیت هم در این دخیله،
ممکنه ممکنه شما بگید هر دوتاش دخیله،
یکی
دیگه
براش
بگید
من
اینو میخوام. شق ثالث هم در مسئله هست. حالا بذارید الان حرف شیخ رو تکمیل کنم. پس شیخ میگه آقا در معاملات غشی مقصود به ذات وصف است نه اشاره، عنوان است مقصود به ذات نه اشاره، نه اون مشاوره. بنابراین ما قصده لم یقن، از این جهت معامله چیه؟ معامله غشی باطل، اون فتوای به بطلان میده. خب اینجا شب سالسی رو از سالی تصویر کردید خیلی، و اون چیه؟ و اون است که آقا هم اشاره دخیل در قصد باشد و هم عنوان دخیل در قصد باشه. میگه آقا من فرس میخوام، حمار نمیخوام، ولی در بین فرس ها هر فرسی را این فرس رو میخوام. خب میگه من ماشین بنز میخوام، اما هر بنزی نمیخوام، در بین بنزها این بنزو میخوام. حالا اگه موتور پیکان گذاشته باشن روی
بنز،
رو اسکلت بنز موتور پیکان، این مصداق غش هست یا نیست؟ قطعا مصداق غش دیگه. حالا این بیچاره عاشق این رنگ متالیک و رنگ خوشگل و زیبای این ماشین شده، ولی خبر نداره که موتورش چیه؟ پیکانه. خب میگه من هازل بنز را میخواهم، هم اشاره در قصد او دخیل است، هم عنوان دخیل است. اینجا رو چه میفرمایید جناب شیخ؟ ما از طرف شیخ میگیم در اینجا معامله باطل است. چرا؟ چون عنوان لهو قسطم من القصد. پس وقتی دخیل در قصد شد، این بخش از ما قصد لم یقع علیه العقد و قابل تفکیک هم که نیست. بیایم مثلا سواش کنیم بگیم این بخش از مقصود چون لم یقع علیه العقد بگیم باطله، اون بخش دیگه از مقصود که حاضیت باشه، اشاره باشه، چون وقع علیه العقد صحیح است، قابل تفکیک که نیست.
برفرض تفکیک شهید بنز
نه نمیشه تفکیکش کرد آخه میگه من هازل بنز کله هازاست کله بنز قابل تفکیک
نیست
لذا در اینجا اینجا ماموچه بطلان عقل میکنه فرقی نمیکنه پس شق ثانی و شق ثالث هر دوشون محکوم به بطلان شده خب
در برنز میشه
نظر حقیر سر تا پا تقصیر در این مسئله چیه؟ بنده اینطور فکر میکنم که معیار خودش یکم اشاره کرده معیار دلالت لفظیه عقد است یعنی معیار مقصود باطنی متعاقده نیست معیار مقصود به حسب دلالت لفظیه عقد است اون که گفتن عقد باید دست بهش تعلق بگیرد قصد به چی تعلق بگیره؟ قصد به مدلول لفظی عقد تعلق بگیره قصدی که به مدلول لفظی تعلق میگیرد اون معیار صحت و بطلان عقده نه قصد باطنی ممکنه مقصود باطنی سعش و هیتش متفاوت باشه فراتر باشه شروط و به اصطلاح قیود بیشتری داشته باشه اون معیار نیست در صحت و بطلان عقد اون چه که معیار است قصد به حسب دلالت لفظیه عقد معیار خب اگر ما به حسب دلالت لفظیه بخواهیم بررسی کنیم ببینیم قصد به چی تعلق گرفته به نظر حقیر این چنین میرسه که در بیع اعیان شخصی قصد به عین تعلق گرفته به حسب دلالت لفظ میگه بعتو که هازل فرس من به تو فروختم چه چیز را؟ هازا این را این اینیت این پایه هست برای عنوان فرسیت این فرس را بعد او رو وصفش میکنه به فرسیت یعنی قصد تعلق گرفته به چی؟ قصد تعلق گرفته به این عین عینی که من خیال میکنم فرس است ولی بیعه من رفته رو عین من خیال میکنم فرس است میگم این عینی که فرس است ولی بیعه رفته روی عین فرس میشه توصیف عین نه منفک نیست ببینید حتی اگه اینجور بگه بیعه تو کل فرس الفلام الفلام عهد باشه یعنی میخوام بگم این که اشاره پایه عنوان است یک امر معنوی است امر لفظی نیست ممکنه الفاظ تقدیم و تأخیر بشن بگه به تو کل فرسه هازا نه اینکه چون هازا اول اومده بگیم این مقصود به ذاته نه اصلا مسئله اول اومدن و آخر آمدن اشاره نیست مسئله تقدیم و تأخیر لفظی نیست نه مسئله مفهومیه به حسب دلالت لفظ البته مفهومیست به حسب دلالت لفظ و اون اینه که آقا پایه عنوان پایه وصف در اعیان شخصیه تشخص وجودیشون ماهیت میره رو اون تشخص وجودی متشخص میشه به اون تشخص وجودی ماهیت از ذات خودش که تشخص نداره تشخص ماهیت به تشخص وجودش و بی رفته به ذات روی اون شخص رو اون تشخص وجودی رفته بی به ذات در اعتقاد بایع یا مشتری اون تشخص وجودی فرس هست، ولی بیرفته روی اون. پس چون بیرفته روی او به حسب دلالت لفظیه، به همین اندازه قصد به او تعلق گرفته، هرچند مقصود باطنی و اصیل آقای مشتری اون عنوان فرسیت بوده باشد، ولی به حسب دلالت لفظیه مقصود اصیلی که بهش تعلق گرفته اشاره هست، نه عنوان فرسیت. چون مقصود اصیل به حسب دلالت لفظیه تعلق عقد است به اون متشخص و اون تشخص خاص، و اون تشخص خاص قائم به وجود حاضر فرس است، قائم به عنوان فرسیتش نیست، قائم به وصف و ماهیتش نیست، قائم به وجودشه. پس این وجود قصد بهش تعلق گرفته است که بیای شود و شراء شود، هرچند غرض مشتری از این قصد شراء هذا الوجود، غرض او رسیدن به عنوان فرسیت بوده. اون عنوان در اینجا نقش غرض رو بازی میکنه، نه نقش متعلق به ذات عقد. یعنی چرا من مشتری اومدم سراغ هذا الفرس، چرا سراغ مثلا اون گاو نرفتم؟ هم حاضیتش برام مهم بوده، هم فرسیتش برام مهم بوده، چون فرس میخواستم. اما این به عنوان انگیزه داره عمل میکنه، این غرض است، این در جایگاه داعی قرار گرفته، نه در جایگاه متعلق عقد. یعنی متعلق عقد من حاضر وجوده، داعی این که من رفتم سراغ حاضر وجود فرسیتشه.
کسی وجود الان نمیخره.
من؟ چرا اتوان؟ در عین شخصی
وجودن، ولی کسی
نمیگه من در آن لازم نیست توجه بهش داشته باشه به تفصیل. به ارتکاز فطری داره اون وجود رو در نظر میگیره، یعنی اون تشخص رو در نظر میگیره.
تفصیل چه
معنایی داره؟ ما این ارتکاز فطری رو میاریم تو فلسفه تحلیلش میکنیم به وجود و ماهیت، بعد میگیم تشخص مال وجوده، ماهیت از ذات خودش تشخص نداره، تشخص الماهیت به وجود است. همون ارتکاز فطری که اصلا عرف روحشون تصور همچین چیزایی هم نکردن، وجود و ماهیت و اینها به گوششون هم نخورده، اما اون ارتکاز فطریشون رو وقتی میاریم تو دستگاه تحلیل عقلی، همون رو ما داریم تحلیل میکنیم، چیزی خارج از ارتکاز عرفی و ارتکاز فطری عرف نیست. همون ارتکاز فطری عرف رو داریم تحلیل میکنیم، میگیم به حسب دلالت لفظیه شما رفتی سراغ این شخص. چرا این شخص؟ چون فرسه و فرس میخوام. اون در ناحیه داعی قرار میگیره، نه در ناحیه متعلق به ذات عقد. پس متعلق به ذات عقد شما این عینه، لأجل این که فرس است و شما فرس میخواهی.
نتیجه فرقی نمی کنه.
نه خیلی فرق. به حسب دلالت لفظی شما این عین رو خواسته ای، اما اینکه چرا خواسته ای، چرا قصدش کرده ای، به خاطر آن بوده است که گمان میکردی فرس است، به زعم این بوده است که خیال میکردی فرس است، اما تو این عین رو خواستی. حالا چرا خواستیش به درد ما نمیخوره، کاری بهش نداری، برای هر چی خواستی. در صحت عقد همین مقدار از قصد کافی است که متعلق واقعی عقد به حسب دلالت لفظیه مقصود واقعی هم باشند، هرچند مقصود باطنی نباشند. ولی همین که به حسب دلالت لفظیه واقعا قصدش کردی همین کافیه برای صحت عقد. این ملکیتش به شما منتقل شده، اون سمن هم ملکیتش به آقای بایه منتقل شده، هرچند این که شما به حسب دلالت لفظیه حاضیت این شخص را قصد کرده ای، لعجل آن بود که گمان میکردی این فرس است. این کار دایی را داره، این نفس ذات متعلق به حسب دلالت لفظیه را تعیین نمی کنه. به حسب دلالت لفظیه ها ممکن است شما میگید به حسب مقصود باطنی من حاضیت رو قصد نکرده بودم. آقا میگیم نکرده باش، اون قصدی که در صحت عقد شرط و معتبره قصد مدرون لفظیه. شما به اندازه ای که لفظ دلالت داره قصد کرد و همین کار.
نظر
شیخ این نیست، اما به نظر میزد که نظر مشهور متأخرین از فقها این باشد که معامله غشی صحیحه، معامله غشی باطل. نظر شیخ این بود که چون مقصود باطنی بالاصل به عنوان تعلق گرفته نه به حاضیت، یا شق ثالث این بود که به هر دو تعلق گرفته و اون عنوان مورد وقوع قرار نگرفته عقد روی او، پس باطل است.
آقا یعنی الان به نظر شما که حاضیت رو قصد کرده و به صحیحه، اگر فکر میکرده فرسه بعد مثلا حالا قاتل در بیاد مثلا
بعد
با یه چیز دیگه که شبیه همین در بیاد، بازم صحیحه؟
بازم صحیحه. بله به حسب دلالت لفظی، یعنی اون اندازه از قصدی که ما لازم داریم محققه. اون اندازه از قصد چیه؟ ببینیم الان از بالا قالب کرده. ببینیم الان میگیم آقا ما چه اندازه قصد لازم داریم؟ این اندازه قصد لازم داریم که ایشون قصد کرده باشد که من این عینو میخوام بخرمش. این اندازه قصد کرده یا نکرده؟ قطعا قصد کرده.
قصد کرده ولی به
توجه کن اون داعیه، اون داعیه. این عینو قصد کردی بخری یا نه؟ میگه بله این عینو قصد کردم بخری. تو عقدت هم گفتی این عینو میخوام بخرم یا نه؟ گفتم ولی وصف فرس هم آوردم آقا. میگه بله وصف فرس رو آوردی، ولی همین اندازه که قصد تو به عین تعلق گرفت، آقای بایه هم قصدش به عین تعلق گرفت، این منتقل شده میشون. همین اندازه که قصد واقع شده، همین اندازه از قصد به حسب دلالت لفظی کافی. ممکن شما بیان در مدلول لفظی عنوان فرس هم بود آخه، میگه عنوان فرس نبود. میگه بله عنوان فرس هست، اما عنوان فرس به عنوان توضیح این عین آمده.
پس غشی وجود نداره؟
غش هست. چرا غش نیست؟ نه چرا
وقتی
غش یقینا هست. نه باشه بله غش یقینا هست. غش به حسب مقصود باطنی هست غش، و به حسب این که این توضیحی که آمده روی عین، این توضیح واقع نشده یا مغشوشه.
نه وقتی قصد رفته باشه روی این حاضا،
بله بله
دیگه این حاضا دیگه ربطی نداشته به این که آقا مثلا شما فرمودی، حتی اگر
منافاتی ندارد که خش حاضا مغشوش هست،
حتی اگر فرسم در نیاد این حاضا.
ببینید قصد به حسب دلالت لفظی یعنی به اون اندازه از قصدی که ما لازم داریم در صحت عقد رفته رو حاضا، درسته؟ و حاضا اتفاقا مغشوش است. میگیم آقا این حرامه به حسب حکم تکلیفی. چرا آقای بایه حاضای مغشوش آوردی و اعلام نکردی مغشوشیتش را؟ لذا این حرام به حسب حکم تجربه. اما به حسب حکم وضعی عقد رفته روی حاضایی که مغشوش است و آقای مشتری خیال میکند ترس است. بنابراین اون مقداری از قصد که ما لازم داریم برای صحت در دلالت لفظی اون مقدار حاصله. هذا بعض الكلام في هذا المقام و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.